بسم الله الرحمن الرحيم. أنا أمير المؤمنين علي عليه السلام. أحمق الناس من ظن أنه أعقل الناس. از کتاب غرر این روایت نقل شده. حضرت علی علیه السلام می فرمان که احمق ترین مردم کسیه که فکر میکنه که عاقل ترین مردم. پس اگه فکر میکنیم عاقل ترین مردمیم، پس احمق ترین مردمیم دیگه. بالاخره معمولا میگن کسی که پول نداره، هر صفتی رو شما در نظر بگیرید طرف اقرار به نقصش میکنه جز عقل. حالا دیوونه ای که یه ذره میفهمه اگه بگه عقلت کمه، بگه عقل خودت کمه. یعنی عقلو تمام زیر بار کسی نمیره که عقلش کمه. حالا چه برسه به این که مثلا انسان گاهی اگر ببینه مثلا حالا با میزانهای شرعی گناه میکنه، بس معلوم آدم عاقلی نیست. حالا گناه میکنه، از این برم خیال میکنه که عقل مردمه. حالا اگر تو عمر دنیایی باشه به خاطر اینکه فلان تو فلان معامله و یا چند تا معامله تونستی سود کلانی ببره، اگر هم نسبت به امور باز دنیایی از جلوه دیگه باشه، مثلا یه عبارتی رو حل کرده یا یه تدریس رو خوب انجام داده یا یه بحثی رو غلبه کرده یا یه عبارتی رو بالاخره فهمیده، فکر میکنه حالا هیچکی این عبارت رو نفهمیده جز این آقا عقل و ناسه. بعد از این برم خوب بالاخره اوضاع خرابه از جهت تقوا، حالا فکر کنه عاقل ترین مردمه در حالی که احمق ترین مردمه. خب بسم الله الرحمن الرحیم. خب یک بحث نسبتا مختصر ولی مهمی رو خطیب مطرح میکنه اینجا که در حقیقت این بحث هم از عبدالقاهر جرجانی تو دلائل الاعجاز برداشته. بحث مهم و پرفایده نسبت به یک ترکیب در حقیقت. بحث تو اینه که یک ترکیبی که در کلام عرب وجود داره مفید چه معناییه. خب ایشون فرمودن که و من ما یرا تقدیمه کل لازم لفظ و مثل و غیر فی نحو مثل و کل لا یبخل و غیر و کل لا یجود به معنا انت لا تبخل و انت تجود من غیر ارادت تعریض به غیر المخاطب لکونه اعبن علی المراد بهما. بحث سر اینه که چون بحث ما تو تقدیمه می فرمان یکی از ادواتی که یعنی یکی از الفاظی که واجب و تقدیم استعمالن ولو از جهت قاعده و قیاس و مقتضای معنای اون لفظ واجب و تقدیم نیست. تعبیر عبدالقاهر، الان حضور ذهن ندارم که این تعبیر عبدالقاهر یا نه، ولی ظاهرا در حقیقت حالش فکر نکنم عبارت عبدالقاهر باشه، ولی از کلامش به دست میاد. خطیب بالاخره تعبیرش اینه که یورا تقدیم اون کل لازم. کل لازم، خب قبلا هم گفتیم وقتی کاف میارن مشعره به تغایر دیگه، یعنی انگار لازم نیست ولی شبیه لازمه. بالاخره سوال میشه لازمه یا نه، دو پهلو این معناش چیه؟ اگه لازمه بگو لازم، اگه لازم نیست بگو لازم نیست. این کل لازم چجوری معنا میکنیم؟ ایشون میفرمان که تعبیر بچه تعبیر به کل لازم اینه که چون در استعمال هیچ وقت در استعمال عرب دیده نشده که با شرایطی که عرض میکنیم مؤخر بشه این دوتا لفظ، لفظ مثل و غیر، تو موقعی که کنایه ازش قصد میشه، به خاطر همین گفته کل لازم. ولی ما هرچی نگاه میکنیم به مثل و که لا یبخل و غیر و که لا یجود، میبینیم هیچ مشکلی از جهت در حقیقت قاعده و قیاس و معنا نداره که مؤخر بشه. یعنی الان معنایی رو که توضیح میدیم نسبت به کنایه فی نفسه، یعنی انسان بخواد عینه که بزنه به خود این عبارت نگاه کنه، میگه خب میشه گفت لا یبخل و مثل و یا لا یجود و غیر و که، هیچ امتناع در حقیقت قاعده ای نداره. اشکال نکنید که قاعده رو ما از کلام عرب میگیریم. بله قاعده رو از کلام عرب میگیریم، ما هم الان همین قاعده رو داریم همین میگیم. میخوایم بگیم قاعده اینه که اینا همیشه باید مقدم بشن، ولی وجهی براش پیدا نکردن خیلی که مثلا وجه لزومی که حتما این وجه اقتضا کنه که حتما باید مقدم بشه. عبدالقاهر حرفش اینه، میگه ما هر چی گشتیم تو کلام عرب دیدیم همیشه اینا مقدم میشن، حالا فی نفسه یعنی با توجه به مقتضای قاعده و قیاس میتونست مؤخر بشه، ولی عرب که مقدم مؤخر نکرده، لذا تعبیر کرده به لازم از این بابه که کاف آورده. ولی نتیجه بحث این میشه که عرب در این موارد همیشه اینو مقدم میکنه، خب ما هم تابع عربی مقدم خواهیم کرد. اما معنای مثل که لایب خر و غیرو که لایجو چیه؟ عرض شد که سه تا معنی این جمله میتونه داشته باشه. وقتی گفته میشه مثل که لایب خل، یک بار یک مثل خاصی مد نظره، اضافهش به اصطلاح اضافه اهدیه است در این صورت، و مقصود ما هم همین مفاد عبارت بدون اینکه اراده کنایه یا تعریض داشته باشیم. خیلی عادی مخاطب ما زیده، مثلش امره. وقتی میگیم مثل که یعنی آقای امر، لا یبخل، آقای امر بخل نمیورزد و سلام. چرا نگفتیم امر؟ اسمشو نمیدونستیم، حاضر نبود، به هر دلیل. اون دیگه به بحث ما ارتباط نداره، به اغراض مختلف انسان گاهی علم نمیاره، اسمشو نمیاره، حالا یا نمیدونه یا به دلیل‌های دیگر. ولی تو اینجا مثل که لا یبخل خیلی کلام معمولی و عادی، اینو اصلا نگفته خطیب و تفتازانی، اینو شریف تو هاشم متول تذکر داده، ولی یه اشاره تفتازانی بهش داره. اینجا که داره عبارت همون خط اول میگه و من مایورا تقدیمه کل لازم لفظ و مثل و غیر، اذا تعملا علی سبیل الکنایه، اذا قید دیگه، یعنی این بحث ما اونجایی نیست که کنایه قصد نشه، یعنی یه جایی داریم تعریضم که خود خطیب گفته، یه جایی داریم نه تعریض قصد میشه نه کنایه. این حالت معمولی معمولی کلامه، به جای اینکه بگیم امرون لا یبخل گفتیم مثل که لا یبخل. این از این بحثی نداره. یک در حقیقت معناش معنای کنایه، معنای دوم معنای سوم معنای تعریضه. معنای تعریض اول عرض کنیم، این دوتا نفع بشه معنای با معنای کنایه کار داره. معنای تعریض اینه که شما تو این معنای دوم که اون روز پای تخته معنای سوم نوشتم، دوم بگیم بهتره، تو اینجا مراد از مثل شخص خاصیه. یعنی باز مخاطبه ما فرض کنید زیده، مقصود از مثل در این عبارت همون امره. وقتی میگیم مثل که لا یبخل، مثل تو بخل نمیورزه، در حقیقت میخواییم بگیم که امر بخل نمیورزه، منتها اینجا در حقیقت ما در حقیقت چی میگن؟ خطاب اصلیمون با زید نیست، این زید بهونه است که ما در حقیقت میخواییم نسبت به امر یه حکمی رو کنیم. این شبیه همونی که میگه به در میگم دیوار بشنوه. انسان به در بگه دیوار بشنوه، کنایه از اینه که میخواد گوشه بزنه دیگه. یا آقا صاف و صادق بگو مثلا امر به قول معروف بخل نمیورزه دیگه، چرا برگشتی به زید میگی مثل تو که امر بخل نمیورزه؟ حالا یه وجهشه میتونه بشه که این متکلم، حالا یه وجهشه، شاید ده ها وجه بشه براش درست کرد، یه وجهشه اینه که این متکلم آدم منصفیه، ولی از اون طرف هم با امر قهره، نمیخواد جلوی امر مثلا چیز کنه، جلوی امر روش وا بشه به امر و امر جلو چش جلو خودش تعریف کنه. میگه مثل که لا یبخل، مثلا کنه حرف حقو میخواد بزنه ولی نمیخواد مخاطب قرار بده، به صورت گوشه مانند داره میگه. گوشه یعنی چی؟ یعنی تعریض میزنه. تعریض الزاماً توی مباحث به این معنی نیست که بخواد تحقیرش کنه. خب مثل که لا یبخل چیه؟ تحقیر نیست که. اگر بخوایم بگیم امر بخل نمیورزه که خوبه که، تحقیر نیست که. تعریض اون گوشه‌ای که ما بیشتر استعمال میکنیم، گوشه زدن، میخوایم تیکه بندازیم بهش. اون بعدا تو مباحث کنایه میاد، اون اینجا مراد نیست. تعریض یعنی همینقدر که مستقیم حرف نمیزنیم. فرقش با اولی چیه؟ تو فرقش با اولی این که فقط می‌خواستیم هیچ وجهی نداشت، مثلا ما اسمش نمی‌دونستیم، واقعا داریم با زید حرف می‌زنیم، یعنی من واقعا می‌خوام به زید یه مطلبی رو بگم، میگم آقای زید شما که هستی جلوی من، مثل تو که امر بخل نمی‌ورزه، خیلی عادی. ولی تو اینجا زید بهونه است، مخاطب من زیده، ولی در حقیقت من زید رو بهونه قرار دادم برای اینکه با امر بخوام حرف بزنم، پس غیر مستقیم دارم با امر حرف میزنم. دیوش من تعریض، تعریض یعنی گوشه زدن اینجوری در حقیقت با غیر مخاطب. اینم اگه مراد باش، خب تو این دو مورد، مورد اول و مورد دوم، اینجا مثل و غیر، غیرم همچنین، مثل و غیر واجب و تقدیم نیست از جهت استعمال. شما میتونید تو این دو مورد بگید مثل و که لا یبخل و غیر و که لا یجود، میتونید بگید که لا یبخل و مثلک و لا یجود و غیرک، یعنی هم مثل مبتدا قرار بدید هم فاعل، اینجا دیگه الزامی در کار نیست. اما شق سوم که کنایه هست، فقط باید یعنی تو کلام عرب دیده نشده که مثل متأخر بیاد، مثل که لا یبخل حتما باید مثل غیر مقدم بیاد. خب کنایه چیه؟ کنایه اینه که شما وقتی میگی مثلا به مخاطب میگی مثل که لا یبخل، اینجا دیگه مراد تو دوتا اولی مراد از مثل کی بود؟ یک شخص معین مثل امر. تو مورد کنایه این مهمه، یعنی فرق سوم با دوتا اولی میشه، تو مورد کنایه مراد از مثل شخص معین نیست، کلیه مطلقه، هر کسی که مثل توه، هر کی میخواد باشه، اصلا شخص خاصی مد نظر نیست، کل من یماثلک. خب وقتی اینجوری شد مثلک لا یبخل شد، میگه هر کی مثل توه بخل نداره. خیلی لطیفه ها اینجا، دقت کنید، غرض از این جمله اینه که میگه آقا تو بخل نداری. حالا یه جریان براتون نام کنم، جریان اون جلسه آخر وقت بود نشد بگم، میگن جناب ظاهران اگر اشتباه نکنم آسید احمد شبیری زنجانی، پدر همه به طول لزوم شبیری زنجانی، ظاهرن ایشون بودن یا یکی از علمای همتراز ایشون، اینجوری تو ذهنمی که ایشون بودن، ایشون میگن من یک کتابی نوشته بودم توی یه موضوعی، اومدم چاپش کنم، بعد قبل از اینکه بیام چاپش کنم خب خیلی هم زحمت کشیدم، برای کتاب نوشتن مثلا الان نبوده که همینجوری طرف برداره چشش بنده کتاب بنویسه، خب بالاخره با حساب کتاب اون موقع کتاب می‌نوشتن، حالا زحمت کشید اومده چاپ کنه، یهویی دیده رسیده چشش خورده به یک کتاب فیض کاشانی، دیده فیض کاشانی قبل از این تو همین موضوع عین همین کتابو نوشته، بعد رفت تو فکر خدایا من حالا این کتابو نوشتم و قبل من فیض نوشته، حالا من چیکار کنم؟ اینم کتاب خیلی خوبی، نگاه می‌کنه می‌بینه کم از این نداره، شاید بیشتر هم داشته باشه، مردد میشه. یه دعایی تو مفاتینه اصلا نمیدونم اون دارو یه دعای دیگه میخونن و اینا که امام معصوم رو تو خواب ببینن، هست از این دعا، امام معصوم رو تو خواب ببینن که از امام بپرسن، از یکی از ائمه، حالا نمیدونم کدوم امامو نیت کرده بودن یا نیت نکرده بودن، بالاخره امام معصوم علیه السلام ببینن بپرسن، بعد میگن یکی از ائمه علیه السلام رو تو خواب دیده بودن، بعد پرسیده بودن که حالا جریان از این قراره، من با این وجود کتاب فیض کاشانی صلاح کتابمو چاپ کنم یا نه، بعد میگن امام جوابشو نداده بوده، جواب نداده دیگه، همینجوری حالا سرش انداخته بود و پایین یا هر چی، بالاخره امام جواب نداده بودن، بعد ایشون برگشته گفته مثل که لا یبخل، این جمله رو من اون موقع اونجا میگم، مثل که لا یبخل یعنی مثل تو بخل نمیورده در جواب، یعنی من الان سوال کردم یه جواب میخوام، این کنایه مثل که لا یبخل. بعد میگن این جمله رو که امام شنیده بود برگشتن جواب داده بودن که نه، کتاب فیض بهتره، شما لطفا کتاب رو چاپ نکنید. این معلوم بوده که حالا جواب ندادنش به خاطر این بوده که شاید بهش بر بخوره و ناراحت بشه، ولی ایشون نه، میگفت من واقعا جواب میخوام از شما. تعبیر اونجا داشتم مثل تعبیر تو این آمیز نیست دا که مثلا بگیم به امام فرموده، نه مثل که لا یبخل یعنی من دنبال جوابم، یعنی عنایت کن، بخشندگی کن، جواب من بده، اینجوری منو بی جواب نذار. لذا اینجور جاها رو عرب زیاد مثلا میگه مثل که لا یبخل، آقا مثل تو بخل نمیورزه، یعنی اصلا با مثل تو کار ندارم من، با خود یعنی مثل که لا یبخل یعنی تو بخل نمیورزی، خب چرا مثل که گفته؟ این سوال پیش میاد. خب اولا این از باب کنایه است. خب عرض شد که مثل اینجا به معنی چیه؟ مطلق مماثل، هر کسی که در حقیقت مثل توه. خب اینو من با پای تخته بنویسم، این کمی دقیقه، خیلی مطلبش فنیه در حقیقت. طریقه افاده لفظ مثلک لا یبخل برای انت، ممکنه میسته برای انت لا تبخل و کنایه بودن آن، خب دقت بفرمایید، ما اینجوری می نویسیم، این حتما یادداشت بفرمایید، نفی حکمی از مماثل شخصی معنایش نفی حکم از هر کسی است که متصف به صفات آن شخص باشد. ببینید شما یه حکمی رو از یک مماثل نفی میکنید، چون مماثل خاصی هم مد نظرتون نیست، وقتی میگه فلان حکم از مثل تو منتفیه، یعنی از هر کسی که صفات تو رو داره. حالا صفات هم مقامی ها، مثلا اونجا که به امام معصوم فرمودن مثل که لایق است، یعنی کسی که مثل شما سوء اخلاقی نداره، مذمت باطنی نداره، آدم خوبیه، این صفات میشه. صفات متناسب با هر مقام نسبت به هم مقام سنجیده میشه. بالاخره معنیش نفیه که از هر کسی که متصف به صفات اون شخصه. اینو تو کروشی پرانتز میشه نوشت و در این مقام خصوصیتی برای مماثل اعتبار نمی شود. از باب تعلیق الحکم بالوصف مشعرون بالعلیه. این قاعده رو قبلا صحبت کردیم در موردش. ببینید ما تو این جملات وقتی مماثل مطلق شد میگیم مثل و کلا یبخل، اولین اشکالی که به ذهن شما میاد همینه که ببین داره میگه مثل تو بخل نداره ها، نمیگه که تو بخل نداری، مثل تو غیر توه. داره میگه هر کی مثل توه بخل نداره، نمیگه که تو بخل نداری، که چجوری ازش در میاد. این اولین اشکالی که به ذهن میاد. جوابش اینه که وقتی مراد از مماثل مطلق شد میگه آقا مثل تو هر کی مثل تو بخل نداره. خب چرا؟ مگه تو شما همه هر کی مثل تو رو دیدی تو عالم؟ ندیدی که، داری حکم کلی میدی دیگه، چشم بسته داری میگی. بله یه موقع میگه 10 نفر که مثل تو هم رفتی دیدیشون، بسته ما اونجا نیست که. هر کی تو عالم مثل تو بخل نداره، شما کجا میدونی؟ شاید داشته باشه، 4 تاشون داشته باشه. پس معلومه یه علتی پشت پرده است که میگه آقا هر کسی که مثل تو بخل نداره. چرا بخل نداره؟ چرا بخل نداره؟ چون مثل توه. وقتی مثل تو هر کسی که مثل تو صفات تو رو داره بخل نداره، تو میتونی بخل داشته باشی؟ به طریق اولا نمیتونی بخل داشته باشی. چرا؟ چون هر کس دیگه‌ای که مثل توه چون مثل توه بخل نداره، پس تو به طریق اولا بخل نداری. این شکلی میشه تعلیق الحکم بالوصف مشعر بالعلیه. این شکلی میشه، نگاه کنید. مثلک لا یبخل لانه مثلک. مثل اون گفتم مهمونم، تعلیق الحکم مهمون اکرام کن. میگه چرا؟ میگه دارم میگم مهمون اکرام کن، یعنی علت توش خابیده، تو شکمشه. مهمون اکرام کن، یه موقع میگه زید اکرام کن، میگه چرا؟ خب چرا داره؟ اما وقتی میگه مهمون اکرام کن دیگه داد میزنه تو شنی، از شکمش در میاد، چون مهمونه دیگه. آقا چرا مثل که لایبخل؟ چون مثل خاصی ما میگه مثل تو لایبخل، یعنی چون مثل توه دیگه. خب این از یه طرف. از طرف دیگه و از باب ولعلتو تعمم و تخصص. اینو بیشتر اصولیا به زبون میارن، تعبیر بسیار جالبیه. میگه آقا علت تعمیم میده. شما فکر کنم خوشت میاد از این تعبیر رو. علت تعمیم میده و تخصیص میده، یعنی علت دامنه رو بزرگ میکنه و دامنه رو کوچیک میکنه. دکتر میره میگه آقا فصل اناره، میگه انار نخور. میگه آی دکتر چرا؟ میگه چون ترشه. بعد میره ترشی میخوره، میاد پیش دکتر میگه من نگفتم ترش نخور. نه آی دکتر شما گفتی انار نخور. میگه خب من دلیلم چی بود؟ گفتم ترش. رفتی ترشی خوردی؟ یا خب گفتی انار نخوری. من بنده خدا وقتی گفتم چون ترشه به طریقه رو باید ترشی نخوری. علت من گفتم انار ترش نخور، چون فصل انار بود گفتم داری میری انار میخوری، انار رو گفتم. منظورم این نبود که برای یه ترشه دیگه بخور که. پس چون ترشه گوشت تعمیم میده در حقیقت. گاهی هم نه تخصیص میده، یعنی دایره رو تنگ میکنه. مثلا اینم حالا مثالش الان حضور ذهن ندارم. آره مثلا انار شیرینو بخور چون نه اونم همینه، انار شیرینو بخور چون شیرینه، پس هر چیزی شیرینو میتونی بخور.
انار شیرین میخوره،
انار
شیرین
نه، حکمت آن باشه علت خاصش کنه ها. حکم
انار نخور چرا؟ چون ترشه.
حالا اگه بشه دیگه رو
بشه قبوله، فعلا الان تو هم
بالاخره علت هم دایره رو تنگ می‌کنم.
خب اینجا هم ببینید علت عدم بخل چی بود با توجه به اون قاعده تعلیق الحکم؟ علت عدم بخل چی بود؟ نه با توجه به اون چیزی که نوشتم استر درسته ها، اتصاف به صفات خاصی
با توجه به همون چیزی که اول نوشتم، نفی حکم از مماثل، یعنی نفی حکم از هر کسی که متصف به صفات آن شخص باشه، اتصاف به صفات خاصی. مثلا متقی فلانه، بالاخره آدمی که 30 سال زیر دست استاد اخلاقی بوده و فلان، این خصوصیات خاصی داره، اونا باعث میشه که بخل نورزه. اتصاف به صفات خاصی میشه علت عدم بخل. خب
بعد و این معنا که همین اتصاف به صفات خاص باشه، معنای عامی است که دو مصداق دارد. یک، خود شخص تو پرانتز میشه مماثل، یعنی کسی که یکی دیگه مثل اونه. دو، مماثل شخص، هر کسی که مثل اونه.
خب پس خب اینم از این نتیجه.
پس لازمه ثبوت یا نفی، اینجا نمیشیم نفی یا ثبوت هم میشه، ثبوت یا نفی، حالا نفی چون مثالش هم، پس لازمه ثبوت یا نفی حکم برای مماثل ثبوت آن می باشد برای شخص مماثل قطعا و به طریق اولا.
بعد اینم باید اضافه کنیم که و این کنایه است زیرا لازم گفته شده و ملزوم اراده شده.
کناره بعدم میخونیم ولی اشاره قبلا دادیم دیگه. کنایه یعنی این که لازم گفته بشه و ملزوم اراده بشه.
خب پس ببینید تعلیق الحکم بالاسم ما شروع مللیه علت تعمم و تخصص، علت عدم بخل اتصاف به صفات خاصه شد. هم پس نتیجه این شد که کی بخل نمیورزه؟ هر کسی که این صفات رو داشته باشه. خب این دو مصداق داره، یه مصداقش خود این شخصه، یه مصداقش مماثل این شخصه. ما وقتی میایم در حقیقت میگیم وقتی مثل رو که اشاره به علیت کرد، یعنی هر کسی که این صفات رو داشته باشه بخل نداره دیگه. پس هم مماثل بخل نداره هم خودش مبخل نداره. منتها طریق اولویت رو دیگه خیلی بازش نکردم. پس ثبوت یا نفی حکم برای مماثل، ثبوت آن می باشد برای خود شخص، تا اینجاش قطعی. به طریق اولا می شود وجدانیه دیگه، از این بابه که میگه چون مثل توه بخل نداره، پس تو مهمتری. چرا؟ چون این مثل توه بخل نداره. انگار مثلا میگن که آقا چون کتاب فلان عالم احترام داره، میشه کتاب عالم احترام داشته باشه خودش احترام نداشته باشه؟ بلکه خودش به طریق اولا احترام داره. اگر استناد تو این باشه که چون کتاب فلان عالمه احترام داره، امکان نداره که خود اون عالم احترام نداشته باشه، مگر اینکه بگین کتاب اون عالم ربطی نداره چون کتاب خوبی احترام داره. نه دیگه، ما فرض کردیم چون کتاب عالم احترام داره، به طریق اولا که برای اون در حقیقت مملوک که تو مضاف الیه هست ثابت میشه. این در حقیقت میشه الکنایه. این تمام صغرای قیاس بود. پس شد هاذهی کنایتون. بعد یک کبرا هم بعدا میخونیم، ولی کنایتو
ابلغ من التصریح. اینو ان شاء الله تو باب کنایه می‌خونیم که کنایه از تصریح مبالغش بیشتره. کلا کنایه هر کنایه حرف زدن مبالغش بیشتر و لطیفتر و زیباتر و قشنگتره، البته به شرطی که مقتضی حال مقتضی حال باشه. اون که دیگه همه جا همه 4 ساعت که کنایه نمیتونه بگه آدم مثل عادی بود حرفش هم بزنه، ولی تو موارد خاص مقامات خاص کنایه در حقیقت حرفش بیشتره. آره اینجا احسن، اینجا از اون باب نیست. علت اولیه عدم بخل مثل تو بودنه. از خود عبارت نه، از باب تعلیق الحکم بالوصف مشهور ملیه. اگر ممکن ما مثال خاصی که مد نظر نیست، فرضم اینه که علم غیب هم که نداره که چه جوریش از کجا من میدونم که هرچی مماثل شما تو عالم دارید بخل نداره. شاید امر مماثل شماست بخل داره، مگه من علم غیب دارم؟ میگه بابا این بحثا نیست که من با علم غیب کار ندارم، که من به خاطر اون خود علت، یعنی میگن تو رو دیدم در حقیقت، من تو رو نگاه میکنم میگم هرچی مثل تو بخل نداره، یعنی تو بخل نداری. این کنایه است. میگه خب کنایه باشه چه فایده ای داره؟ خب بر کنایه تو ابلاغ من تصریح. اینو بعداً میاد. در مورد اون غیر که لا یجودم توضیح میدم، اینی که مختصره خیلی طول نداره. غیر که لا یجود اینجوری میشه که نفی جود از غیر تو مستلزم ثبوت جود برای تو میباشد. بس سلام. خیلی راحته. وقتی میگیم غیر تو نمی جود نداره، مستلزم اینی که تو جود داری. چرا؟ این دو احتمال داره. یعنی ببینید الان اینا اینجا نفی حکم از غیر تو دو احتمال داره. یک، این که ثبوت حکم برای تو، درسته؟ دو، عدم نفی حکم هم از غیر، از نفی حکم هم از تو. یعنی یه موقع میگه آقا غیرم اینجا شخص خاصی که نیست که، هر کی غیر توی تو عالم نمیبخشه. خب دو احتمال داره، یعنی یا خب احتمالش اینه که تو میبخشی، یا احتمالش اینه که تو هم نمیبخشی. ولی اولا از جهت ارتکازی قطعا این تو مقاماتی گفته میشه که تو میبخشی، نه اینکه تو هم نمیبخشی. یعنی اگه تو هم نمیبخشی میگه غیر که لا یجود. خب مثلا ببین باب تقدیمیم دیگه، این غیره رو مقدم آقا غیر که لا یجود کنه، یه بوی حسری هم ازش میاد. مثلا اگه از باب حسر باشه میگه آقا غیر تو جود نداره، میشه منظورش این باشه که تو هم جود نداری؟ اصلا لحن عبارت نمیخونه. حالا این به صورت چیز، به صورت مقام استعمال، به صورت علمیش هم بنویسیم چرا مستلزمینه؟ چون اصل وقوع جود در خارج قطعی است، لذا احتمال دوم منتفی است. ببینید وقتی میگم غیر تو نمیبخشه، خب یه جودی تو خارج داریم، پس کی میبخشه؟ این جودو کی میخواد حملش کنه؟ این جودی کی رو گردن کی افتاده؟ آه یه تو افتاده یه وقت غیر تو نمیبخشه. کنایه است، یعنی کنایهش از استلزام دیگه، یعنی لازم ذکر شده ملزوم اراده شده. وقتی میگم غیر تو جود نداره یعنی تو جود داری، پس اینم مثل همون میشه. پس مثل که لا یبخل و غیر که لا یجود، محصل منشون یکی، هر دو یه چیز میخوام بگم. میخوام بگم انت لا تبخل و انت تجود. خب اینم بگم چشم. بعد آخرین مطلبی که اینجا باقی مون اونیم که این تعلیل آورده خطیب، میگه لکونهی اعون علی المراد به ما. میگه چرا؟ حالا ببینید این بحثا همه مطرح شد، معنا رو فهمیدید، چه ربطی با تقدیم داره؟ میگه چون ما در اینجاها کنایه میخوایم بگیم، چون غرض کنایه گویه در امثال این مقامات، تا اینجا این اثبات شد. یعنی تو این فضاها ما می‌خوایم کنایه بگیم، چون این قرار کنایه بگیم تقدیم مثل و غیر بررساندن این مطلب کنایی کمک می‌کند.
این حرف کتابه تا اینجا. میگه چون غرض کنایه‌گویی در امثال این مقامات تقدیم کمک میکنه. تو غیر و کلا یجود یک کمی واضحه. یعنی تقریبا مشخصه. علتش اینه که وقتی میگیم غیر و کلا یجود، این غیر رو مقدم کرده برای چی؟ برای اهمیت. پس اگر حذف بفهمیم یا نفهمیم، این غیر خیلی مهمه. یعنی نفی حکم از غیر مهمه. پس وقتی میگیم غیر تو وجود نداره، یعنی که انده میخواییم بگیم غیر توی که جود نداره. پس کی جود داره؟ تو جود داری. این تقدیم اینو میفهمونه. اما تو مثل و که لایبخل، شما این دوتا رو باید، این یکمی ذوقیه ها، شما باید این دوتا رو اگر ما بخواییم بگیم آقا تو بخل نداری، چه فرقی میکنه بگیم مثل و که لایبخل یا بگیم لایبخل و مثلک؟ اینو چجوری میفهمید شما؟ یه ذوقه. کتاب در رفته. در رفته یعنی ادامه نداده. خود کتاب عبارتش اینه، لکونی اول میگه و تقدیم لافادت تقوی اعمن علی ذکر. البته کلمه لافادت تقوی داره، ولی این توضیحش یه کمی سخته. حصر رو نمیفهمیم. نه نمیگه حصر. نه تو لازم نیست حصر بفهمیم که اگه حصر بفهمیم خراب میشه. تو مثل رو که لایقال اگه حصر بفهمیم، مثل توی که فقط بخل نمیکنی، یعنی تو بخل میکنی، خیلی خراب میشه. ما اونجوری نمیخوایم بیم جور. ایشون میگه اگر لایبخل و مثلک بگی میتونه کنایه باشه، ولی نمیفهمیم، از عبارت خیلی در نمیاد. برای هم یعنی سرشو داره میگه. حالا این مطلب ما ندونیم، هم ضربه نمیزنه به آسمون زمین، نمیزنه زمین آسمون نمیره. یعنی به این معنی که ما اصل مطلب فهمیدیم. یعنی عبدالقاری اینجا که عبدالقاری ظاهرا این عبارت هم نداره، عبدالقاری وقتی میاد جلو میگه ببین عرب اینجوری میگه، اینجوری میفهمه و ما ثابت کردیم ذوق و استعمال این فهم رو داره، همین حله برامون. ولی الان می‌خوایم بدونیم، یعنی سرشو بدونیم که چرا. خب این چه ربطی، یعنی ارتباط این نوع کنایه فهمیدن با تقدیم؟ عبارت تفتاز اینه و تقدیم و لعفادت تقوی اعبن و علازالک. خطیب که میگه چون تقدیم کمک میکنه این فهمو، یعنی با تقدیمی که ما این فهمو میفهمیم، این فهمو داریم. تفتازنی دو تا کلمه اضافه میکنه، میگه چرا، مگه تقدیم چیه که ما این معنا رو میفهمیم؟ میگه آخه تقدیم تقوی رو داره. خب داشته باشه، اینو شما حلش کنید. چجوری؟ یعنی چی خصوصیتی تو تقریم هست که ما این کنایه رو میفهمیم؟ خب اثبات حکم این بری هم خب
اینجا هم گفتیم که با کنایه این حکمه رو انگار مثلا ممکنتر و قوی‌تر میرسیم ولی کنایه تبلغامن از تصویر.
نه اون جداست، ولی کنایه تبلغامن از تصویر درسته، ولی این تا اینجا درسته. ما تقوی یعنی مفید تأکید حکمه. خب مبالغه باشه، چه ربطی به کنایه داره؟ نه 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 اونجوری نه. آخه میخوایم اول، نه نه کار نداریم با این که کنایه بهتره. یعنی اصل کنایه بودن با تقدیم چه ارتباطی داره؟ نه مبالغه داشتن کنایه، اصل ارتباط کنایه با تقدیم. اینو یه فکر روش بکنید. اونقدی که من میخوام، چون ذوقیه، یعنی باید خوب بفهمید اینو. تفتاز خطیب اینجوری گفت آقا چرا تقدیم چه ربطی داره؟ میگه کمک بیشتری میکنه. تفتازانی میگه چرا کمک بیشتری میکنه؟ میگه چون مفید تقویه. شما باید اینو پیدا کنید که ربط افاده تقوی با این معنی کنایه رسوندن چیه. یه ذره ذوقتون شکوفا بشه فکر کنید، انشالله پیدا میشه. مطالب کلا تموم شد، تقریبا تطبیقم دادم. یعنی هیچ چیزی عبارت نداره که بخوام. اگه با سوالی از عبارت هست بفرمایید. اون از سوم لاذ سبیل کنایمون معنی اولو میخواد خارج کنه. اینم یه نکته اینجا داره، به ان یراد بالمثل والغیر انسانون آخر. این به انو تو حاشیه هم نوشتین، حاشیه رو زیرش خط بکشید، مهمه. میگه هاذا تصویر لتعریض المنفی، یعنی این به ان یراد تا بل میخواد تعریض رو بگه که ما باهاش کار نداریم اینجا. یعنی این به بحث ما میخواد، میگه بدون اراده تعریض. میگه تعریض چجوری میشه؟ این بای تصویری است، تصویر میکنه تعریض. و تعریض چجوری میشه؟ اینجوری میشه که شما از مثل یا غیر یه انسان خاص معین مماثل در مماثل مخاطب در مثل و که غیر مماثل مخاطب در غیر رو که قصد کنی و بهش گوشه بزنی و با اون کار داشته باشی. میگه این نه، اینو بذار کنار، بل المراد میاد تو بحث خودمون. اینم دو تا نکته عبارتی بود، در حقیقت چیز دیگه ای نداره. سوالی هست؟ نه امکان نداره. یعنی دقیقا مثل این مونه که این لغمه رو از اینجا چیزه. میدونم اون چون سر مثل داخل شده قرین است، این آدم عاقل و فهمیده و باشوری بوده، اومده گفته امام یارو تقدیم کلام و لازمه دیگه این و امام ما یجب تقدیم. اصلا این عبارت چون معهود نیست از آقایون این احتمال منتفیه. سه تا سوال دیگه که میپرسید پس دوتاش بربری کرد اونه که مهمتره، چون سه تا بخواد برسید یه رو تو اون که قیل و قد یقدم لانه دال على العموم، این شبیه بحث بعدیه. اون به خاطر اینکه نفی به قید خورده، یعنی میخواد بگه مثل تو اونجا، چون یعنی هر کسی که مثل تو بخل نداره تو داری، مفهوم میگیری شما از اون عبارت، ما از این عبارت مفهوم نمیگیری. سه جورو گفتیم این جلسه. حالا باشه بشه فهمید، حالا سه جور حد اقلشه، اگه واقعا بشه یه جور چهارو میفهمید قبوله، باید اونو فکر کنم روش، ولی خب اگه بشم به بحث ما ضرور نمیده. عرض به خدمتتون که بله نه فهمه ما مهم نیست، نه خب چیزه آقا سه سال زخ گذاشته در درس میخونه نمیشه که فهمه. شما توهین نکن به فهمه. درسته فهم عرب حجته، ولی گاهی انسان خب انسان فارس و ترک هم انقدر به قول معروف زحمت میکشه به فهم عرب نزدیک میشه، نباید بررسی بشه. اون نمیشه نه به اون که صرف فهم ایشون میشه اثبات بشه به این مسئله، نه صرف رد شما که چون فارس نمیفهمه، این دوتاش هر دوش غلطه، نه چون من فارسم من میفهمم خب تو عرب نیستی، نه از این برم که چون نفهم. اجازه بدید دیگه، حالا فرصت نیست، فقط فردا شما از این چهار سفر رو مطالعه نفرمایید، فقط کارتون راحت میکنم. خوب کردید چون توضیح میدم، منتها توضیحش 20 دقیقه است. عرض به خدمت که از صفحه 107 و قال عبدالقاهر اگه نمیخوندید باید بعدم میخوندید، چون توضیحش من میدم از خارج. و قال عبدالقاهر عبارتی که داره صفحه 107 بخونید، یعنی بحث اصلی ما تو اونجاست تا آخر صفحه 109. مثل امروز، امروز دیدید امروز چیزی از متن نذاشتم بمونه دیگه، نمیام بگم و لیس معنا اسم لیس قوله اینا رو دیگه قرار نیست اینجوری تطبیق بدیم دیگه، نکته داشته باشه میگم ولی تطبیق جزئی جزئی نه، بنامون این نیست فعلا. بعد تا آخر صفحه 109 مطالبه فرمایید، پس میشه حدود دو صفحه، تقریبا دو صفحه. اینا رو انشالله فردا بحث بکنیم، یعنی فردا کل این 6 سفر انشالله 7 سفر رو بحث بکنیم، به خاطر اینکه 3 4 صفحه اول کلا قاطی کرده به هم زده استحسان عقلی عرض میکنم فردا، این اصلا لغوه، نه به دنیاتون ارزش داره نه به آخرتتون. اگه میخواید منطق هم قبول شید برید منطق کنید، نه اینجوری نیست، این تو بحث بلاغت ارتباط نداره، انشالله اینا رو فردا 7 صفحه رو یه جا انشالله میگیم. نه شما نخون، شما همون دو صفحه رو پیش مطالعه کنید. السلام علیکم و رحمت الله. من یه حضور بیا. بفهمید بینون در
دایج بود فرمودید که بالاخره یه جوری در خارج اتفاق افتاده، ما همیشه با دوباره با این مشکل داریم، طرف همیشه توی فضای گفتگو بحث میکنه،
این فعلا دستون باشه توضیح میدم
دستون در زمین بعد باید توی فضای گفتگو داره بحث میکنه، الان ممکنه تو اون فضای گفتگوشون واقعا جودی هم اتفاق نیفتاده باشه، درکی به این نداری که تو عالم جودی بچه‌تون چون تو عالم هم جودی اتفاق